رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. گلای توی باغچه، ستاره های آسمون، ماه قشنگ مامان و بابا، قشنگی های دنیا. سلام، حالتون چطوره؟ لبا خندون، کیفا کوک؟ خب خدا رو شکر، همونطور که قدم به قدم میریم به سمت فصل بهار، ما هم مثل همیشه هر جمعه مهمون خونه دلتون میشیم. این قسمت از روی موج کودک رو هم با شما و به عشق شما شروع میکنیم. پیش اولین قسمت داستان زندگی محمد علی رو با هم شنیدیم، پسر سیاه پوست آمریکایی که قهرمان بوکس جهان شد. از سختی‌هایی که تحمل می‌کرد با هم شنیدیم، از تبعیض و آزار سفید پوستا. حالا بریم و با هم قسمت دوم این داستان رو بشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم می کند.
من محمد علی هستم. نویسنده برد ملتسر، مترجم شبنم حیدری پور، راوی نازنین مهیمنی، انتشارات پرتغال. بیشترین چیزی که از آن سال یادم مانده این است که مدال طلایم را درآورم. مشکل فقط در لوئیزویل نبود. به میامی رفتم تا به یک مبارز حرفه‌ای تبدیل شوم. صبح‌ها که برای دویدن می‌رفتم بیرون، پلیس به خاطر اینکه سیاه‌پوست بودم جلویم را می‌گرفت و با باشگاه تماس می‌گرفت تا آنها تایید کنند که من در حال تمرین هستم.
همونجا بایست. باید کارت شناسایی تو ببینم.
چیزی نگذشت که مسلمان شدم. یعنی دین من دیگر اسلام شد. ما باور داریم همه انسان‌ها برای یک چیز مبارزه می‌کنند: عشق، اتحاد و درک یکدیگر. با کلمه سلام بر تو درود می‌فرستم که به معنی صلح و آرامش است. دین تازه‌ام را برای خودم نگه داشتم. آن وقت‌ها ورزشکاران سیاه‌پوست حق نداشتند از اعتقاداتشان حرف بزنند. ما فقط باید دیگران را سرگرم می‌کردیم و سپاسگزار می‌بودیم. باید ساکت می‌ماندیم. اما روش من این نبود. من خوش قیافه ترین مبارز جهانم. من قوی ترین مبارز جهانم. من چابک ترین مبارز جهانم. من بهترینم. وقتی خودم را به مردم معرفی می کردم می گفتم قرار است قهرمان سنگین وزن جهان باشم. شخصیت برجسته‌ام باعث شد دیگران من را ببینند و چیزی نگذشت که قرار شد در مسابقات قهرمانی سنگین وزن شرکت کنم. حریفم یکی از بهترین مبارزان تاریخ بود، اما هنوز با من مبارزه نکرده بود. نمیخوام فقط قهرمان جهان باشم، میخوام قهرمانی کل کهکشان رو به دست بیارم. بعد از اینکه سانی لیستون رو شکست دادم، موجودات سبز رنگ مشتری و مریخم شکست میدم. خیلی ها فکر میکنند مشت زنی ورزش خشن نیست، اما من آن را به یک علم تبدیل کردم. درباره شیوه مبارزه لیستون تحقیق کردم. ضربه محکمی میزنه، پس نباید بذارم به من ضربه بزنه، باید چابک باشم و به موقع خودم رو عقب بکشم. هیچ کس فکرش رو هم نمیکرد که من برنده شوم، ولی خب بی خیال دیگر، شما که میدونید چه اتفاقی افتاد. من قهرمان جدید سنگین وزن شدم، دنیا را لرزاندم. فردای آن روز در نشست مطبوعاتی یکی از خبرنگارها حرف دین مرا پیش کشید و پرسید آیا من واقعا مسلمانم؟ جواب دادم من فقط طرفدار صلح و آرامش هستم، اما میدانستم که او میخواهد اعتقاداتم را زیر سوال ببرد. همانجا تصمیم گرفتم استقلالم را اعلام کنم. من اصلا مجبور نیستم چیزی باشم که شما میخواهید. آزادم که تصمیم بگیرم چه کسی باشم. بعضی وقتها دفاع از باورتان کار سختی است، اما ارزش آن را دارد که برایش بجنگید. کمی بعد اسم جدیدی برای خودم انتخاب کردم. کاسیوس کلی اسم مردی سفید پوست بود، کسی که بردهدار بود و نماد سالها بی‌عدالتی. برای همین اسمم را به محمد علی تغییر دادم که یعنی ستوده و بلند مرتبه. بعضی وقتها مردم خوششان نمی آمد از باورهایم حرف بزنم، اما من فقط داشتم حقیقت را به زبان می آوردم. من آمریکا هستم، فقط اون بخشم که شما نمی شناسید. به من عادت کنید. سیاه پوست، مطمئن و مغرور. این اسم منه، نه شما. این دین منه، نه شما. اینا هدفای منه، هدفای خود من که بدون تایید شما هم محقق میشه. از همانجا بود که جنگ های سخت تری شروع شد. دولت مردان آمریکا آدم ها را مجبور میکردند که به ارتش بپیوندند. از من میخواستند که در جنگ با ویتنام شرکت کنم، اما من به عنوان یک مسلمان به جنگ اعتقادی نداشتم.
اگه به ارتش ملحق بشی میندازنت زندان.
هر کاری میخواید بکنید، من وارد جنگ شما نمیشم. معترضان من را وطن فروش صدا می زدند. می گفتند یا باید عاشق آمریکا باشم یا آن را ترک کنم.
از ورزش محرومت می کنیم، اسم و رسم و همه پولاتو از دست می دی.
با این حال من این کار را نمی کنم. وقتی از نژاد پرستی حرف زدم شرایط بدتر هم شد. چرا باید تعداد تلفات سربازای سیاه‌پوست بیشتر از سفید پوستا باشه؟ چرا فکر میکنید عادلانه است که منو بفرستید کیلومترها اون طرفتر تا به مردم ویتنام حمله کنم، در حالی که یک سیاه‌پوست توی همین کشور حق نداره در هر رستورانی بشینه و غذاشو بخوره؟
راست میگه، خب جنگ بسه.
من مدتی منفورترین آدم آمریکا بودم، اما زمانی رسید که مردم به جای تظاهرات علیه من داشتند علیه جنگ و به نفع من تظاهرات میکردند.
علی درست میگه، جنگ با ویتنام اشتباهه.
سول، آرامش، نه به جنگ، آتش بس.
اگه میخواید منو به زندان بفرستید، بفرستید. من فقط طرفدار عدالتم. بالاخره دولت من را به دلیل شرکت نکردن در جنگ ویتنام به دادگاه کشاند. هیئت منصفه من را گناهکار تشخیص داد. عنوان قهرمانیم را از دست دادم. 3.5 سال اجازه ندادند مبارزه کنم. اما وقتی بزرگترین دادگاه کشور یعنی دیوان عالی به پروندم رسیدگی کرد، با من هم نظر بودند.
تو بردی علی.
با گذشت زمان عده‌ای بیشتر و بیشتری از مردم فهمیدند که جنگ اشتباه بود و من عنوانی را کسب کردم که هیچ انسان یا دولتی نتوانست آن را از من پس بگیرد. من قهرمان مردم شدم. بالاخره به رینگ برگشتم. در همه مسابقه ها پیروز نمی شدم، اما همیشه وقتی می باختم دوباره روی پاهایم می ایستادم. بزرگترین مسابقه ام مرا به زئیر در آفریقا کشاند. این بار یک قهرمان جهانی جدید رو در رویم بود، جورج فورمن. اما در اصل با تاریخ و سرگذشت خودم روبرو بودم. قاره‌ای که نیاکانم در آنجا به بردگی کشیده شده بودند و کشوری که هنوز سیاه‌پوستان آفریقایی در آن برای آزادی تلاش می‌کردند. البته این بار قرار نبود تنها مبارزه کنم.
ما عاشق توایم علی، شکستش بده.
من اونقدر سرسختم که شیر را هم شکست می‌دهم. این مبارزه را میلیون‌ها نفر تماشا کردند. بیشترشان پخش زنده آن را در تلویزیون دیدند. حریفم از من جوانتر و قویتر بود و در هیچ مبارزه شکست نخورده بود.
یلا علی،
تو میتونی علی.
ادامه بده علی.
شکستش بده علی.
علی علی علی.
و یک بار دیگه قهرمان سنگین وزن دنیا
من.
میدانستم حریف مشت زدنهای او نمیشوم، اما باید تا جایی که میشد بیشتر از او سرپا میماندم. فکر میکنی چه کسی برنده شد؟
ادامه بده علی.
علی دمت گرم علی.
زود باش علی.
تو میتونی علی.
چه کسی برنده شد؟
من، بهترین قهرمان دنیا.
وقتی گفتم من آمریکا هستم به خاطر این بود که داستان من یک داستان آمریکایی است و هنوز هم ادامه دارد. جنگ با نژاد پرستی هنوز هم تمام نشده. همه ما باید کمک کنیم. آنها میخواهند ساکت نگهتان دارند، اما ساکت نمانید. بلند حرف بزنید. صدایتان را بالا ببرید. این تنها راهی است که میتوانیم در مبارزه برای عدالت خواهی برنده شویم. در طول زندگیم دیگران سعی کردند مرا زمین بزنند. سعی کردند مرا به حساب نیاورند، اما بزرگترین مبارزه های من در رینگ مشت زنی نبود. جنگ من برای اصول اعتقادیم بود، چیزهایی که به آن باور داشتم. ترسیده بودم؟ بله، خیلی زیاد ترسیده بودم، اما اجازه ندادم ترس جلویم را بگیرد. هر کسی میتواند مبارزه ای را شروع کند، اما این چیزی نیست که بهتان قدرت بدهد. قدرت واقعی آنجاست که با خودتان و باورهایتان صادق باشید و آماده باشید که به خاطر باورها و اعتقاداتتان هر چیزی را از دست بدهید. وقتی این کار را بکنید، قطعاً میتوانید بهترین باشید.
اون میتونست شبیه یه پروانه پرواز کنه و مثل یه زنبور نیش بزنه.
اون به سازمان‌های خیریه خیلی زیادی کمک کرد. از بنیاد آرزوکن گرفته تا سازمان ملل تا یکی از خیریه‌های مورد علاقه‌اش، یعنی بنیاد مسکن پارکینسون.
اون در زمان آزادیش به عیادت غریبه ها توی بیمارستان ها میرفت، چون میدونست این کاری چقدر بیمارا رو خوشحال میکنه.
اما میدونستین که اون الهام بخش فیلم راکی بوده؟
حتی کتاب کمیکی چاپ شده که محمد علی در اون با سوپرمن مبارزه میکنه.
برنده جایزه محمد علی.
دلم میخواهد همه مرا به عنوان مردی به یاد بیاورند که پای اعتقاداتش ایستاد. برام اصلا مهم نیست که دیگران چهره زیبای منو یادشون بره. وقتی دنیا زمینت میزنه، باز سر پاشو. حتی وقتی دلت میخواد جا بزنی، به مبارزه ادامه بده. اینجور لحظاته که قدرت تو پیدا میکنی. میخوای قهرمان بشی؟ این رازشه. قهرمان شدن به این که چه کسی پرزورتر است هیچ ربطی ندارد. به این ربط دارد که چه کسی توانش را دارد، عزمش را دارد، اراده خالصش را دارد تا راهش را تا رسیدن به پیروزی ادامه بدهد. من محمد علی هستم و همیشه برای اعتقادم مبارزه می کنم. من از لحظه به لحظه تمرین متنفر بودم، اما به خودم می گفتم جا نزن. الان رنج ببر و بقیه عمرتو مثل یک قهرمان زندگی کن. محمد علی.
دوستای خوب و مهربون، تام و جری پشت درن، اومدن که با اتفاقای بامزه خنده روی لبامون بکارن. هومن خیاط اومده که مثل همیشه با روایت جذابش این قسمت رو هم برامون شیرین و دلچسب کنه. منتظر چی هستی؟ واکن درو عزیزم.
خانم آقایان، دختر و پسر، درود بر شما. به یه قسمت دیگه از انیمیشن تام و جری خوش آمدید. من هومن خیاط هستم و شما این برنامه رو از رادیو سوینا میشنوید. در اوایل اسفند ماه سال 1403 هستیم. در تهران یک سرمایی خیلی جانسوز حاکمه، اما نه برفی میاد نه بارونی. نمیدونم برف و بارونش جای دیگه است، اما سرماش برای تهرونه. نمیدونم شما از کجا صدای من رو میشنوید، اما امیدوارم خوب باشید و به من بگید که هوا چطوره. اصلا به من بگید که از کدوم شهر دارید صدای من رو میشنوید، به رادیو سوینا یا به خود من در اینستاگرام، تلگرام، در واقع مسیج بدید، بگید که از کدوم شهر رادیو سوینا و تام و جری رو میشنوید تا بتونیم ارتباط بهتری با هم دیگه برقرار بکنیم. بریم سراغ این قسمت. قسمت 32 ماجرا از این قراره که یک بچه دارکوب میاد پیش جری. بشنویم. یه روز بالای یه درخت یه خانم دارکوبه داره بافتنی میبافه. و یهو زیرش رو نگاه میکنه که تخمش زیرشه و اون روی تخمش نشسته تا تبدیل به یه جوجه دار کوب بشه. یهو ساعتش رو نگاه میکنه، مثل اینکه بعد بره جایی، بلند میشه، روی تخمش رو با یه پتو میپوشونه و از اونجا حرکت میکنه. فکر کنم وقت آماده کردن غذاه. همین که ایشون میره، یهو تخم شروع میکنه به حرکت کردن، میاد بغل لونه، این طرف اون طرف، میاد روی شاخه ها، یهو پرت میشه پایین، میفته روی یه تار عنکبوت، جلوی ضربش گرفته میشه، میفته روی یه گل، میفته روی یه برگ، همینجوری آروم آروم قل میخوره، میره در خونه جری رو باز میکنه، میره روی تخت جری یا همون موش کوچولوی خودمون و اونجا آروم میگیره. جری بر میگرده، یهو روی تخم میخوابه، تخم شروع میکنه به حرکت کردن. جری این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه، تعجب میکنه، میگه شده چی؟ شده چی؟ یهو زیرش رو نگاه میکنه، میبینه که یه تخم زیرشه، تعجب میکنه، میگه که من که تخم نمیذارم، پس این تخم کیه؟ تخم شکسته میشه، دوتا پای کوچولوی ناز از توش میاد بیرون. تخم از رو سرش بر میداره، میبینه که یه دارکوب کوچولوه. دارکوبه به جری میگه ماما ماما ماما، فکر میکنه که جری مامانشه. جری هم یکم اونو ناز میکنه، یهو دارکوب روشو میکنه، اون طرف میره سمت دیگه خونه، وای نوک میزنه به میز، به اون چوب آباژور. خب دارکوبه دیگه، دارکوبا هی دوست دارن چوبو سوراخ بکنن، کارشون همینه، نوک خیلی سفتی دارن و همه جا رو سوراخ میکنن. جری وقتی میبینه همه جای خونه داره نابود میشه، نوک دارکوبو میگیره و بهش میگه که آروم باش آروم باش، تو نباید اینجوری همه جای خونه رو داغون کنی. بعد بهش یه تیکه نون میده، میگه بیا اینو بخور. دارکوب هم روی تک 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 میزنه خیلی شدید و نونو میخوره، یهو یه جا وسط دست جری هم میخوره. جری میگه آخ دستی من نباید بخوری. بعد دارکوبه با کله میره روی زمین، جری اونو میکشه بیرون، حسابی خسته شده این دارکوب، خیلی شیطونه، یه چارپایه میذاره روش بشینه که یهو در همون لحظه بچه دارکوبه اون چارپایه رو با توکش از بین میبره. میاد بیرون از خونه، میخواد یه کاری بکنه. آهان، میبینه که خونه مامان دارکوبه بالای درخته. بچه دارکوبو میذاره توی لونهش، لحافشو میکشه روش و میگه بای بای، همینجا بمون تا مامانت بیاد، و برمیگرده به سمت خونه خودش. یهو میبینه که بچه دارکوب افتاده دنبالش، این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، میبینه که نه نیست، چون بچه دارکوب اومده از زیر داره حرکت میکنه. خلاصه جری میاد توی خونش، اما خبر نداره که بچه دارکوب هم باهاش اومده. یهو رو میکنه بچه دارکوب رو میبینه، اول تعجب میکنه، بعد چشاش از کاسه در میاد، میگه من که تو رو گذاشتم بالا، چرا اومدی؟ دوباره در رو باز میکنه، بچه دارکوب رو میذاره بیرون. بچه دارکوب در رو سوراخ میکنه میاد تو، چون دارکوبه دیگه، دارکوبه همه جا رو سوراخ میکنن، مخصوصا چوبو. دوباره جری میاد بچه دارکوبو میذاره بیرون و میگه تو باید بری خونتون. بچه دارکوب ناراحت و افسرده میشه، یه نگاهی به جری میندازه، میگه واقعا برم؟ جری هم میگه بری، باید بری. دارکوب ناراحت و غمگین و تنها میره بیرون، یه دونه دسته تی اونجاست، دسته تی هم سوراخ میکنه، همجوری داره واسه خودش قدم میزنه که این طرف تام روی یه صندلی نشسته، آب میوه دستش و داره روزنامه مطالعه میکنه. در همین حین یهو بچه دارکوبه یه توکی به پایه صندلی تام میزنه، تام عصبانی میشه، آب پرتقالشو میریزه روی سر بچه دارکوب. دارکوب هم میبینه که اینجوریه و تام آب میوه میریزه روی سرش، پایه صندلی رو سوراخ میکنه، صندلی میخوره به هم، تام اون وسط له میشه، تام عصبانی میشه، میفته دنبال بچه دارکوب از این طرف به اون طرف حیاط. جری که این صدا رو میشنوه میاد دسته‌ی رو میگیره جلوی تام، تام با کله میخوره به اون دسته‌ی. حالا تام جری رو میگیره، بچه دارکوب که این صحنه رو میبینه میاد دسته‌ی رو سوراخ میکنه و دسته‌ی میخوره تو سر تام، تام عصبانی میشه، دسته‌ی رو پرتاب میکنه به سمت جری و در همون لحظه بچه دارکوب به داد جری میرسه و اون دسته‌ی رو کامل پودرش میکنه. تام خیلی عصبانی شده، میفته دنبال جری و بچه دارکوب، جری فرار میکنه، دارکوب همجوری پرواز میکنه که در یک لحظه تام دهنشو باز میکنه و دارکوب میاد میره توی دهن تام و میره توی شکمش. حالا میخواد فرار کنه اما نمیتونه، تا تام یه سطل آب میخوره که اون توی شکمش غرق بشه، اما شکمش رو سوراخ سوراخ میکنه و در یک لحظه جری یه ضربه به دمش میزنه و دارکوب دندونای تام رو سوراخ میکنه و میاد بیرون. حالا جری فرار میکنه. همین که میخواد فرار بکنه روی یه تنه درخت برخورد میکنه به یه ساتور، به یه تبری که اونجا هست، و تام لحظه رو مناسب میبینه و میخواد با تبر بزنه اون جری بیچاره رو بکشه، اما دارکوب کوچولو اجازه نمیده. هی ضربه های محکم به سر تام میزنه. تام در یک چشم هم زدن دارکوب رو میگیره و یه چوب پنبه وصل میکنه به توک دارکوب کوچولو. دارکوب کوچولو رو میگیره، با تناب میبندتش به درخت. حالا میره سر وقت جری، میخواد اونو بکشه. همینجوری با تبر ضربه های محکم به این طرف و اون طرف جری وارد میکنه. جری بیچاره هم فرار میکنه، اما نمیتونه از دست تام جون سالم به در ببره. فعلا تام دومشو گرفته، هی ضربه میزنه، اما نمیتونه ضربه نهایی رو وارد بکنه. این طرف دارکوب کوچولو خودشو نجات میده. یه نقشه میکشه، یه تیر چراغ برق اونجاست. نقشه میکشه که چطور یه ضربه وارد بکنه که تیر چراغ برق بیفته روی سر تام. پایین تیر چراغ برق رو سوراخ میکنه و تیر چراغ برق میفته روی سر تام، تق 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 ضربه میزنه و جری نجات پیدا میکنه. جری دارکوب کوچولو رو بغل میکنه و ماچش میکنه و ازش تشکر میکنه، و در همین لحظه مامان دارکوب فرا میرسه و دارکوب کوچولو وقتی مامان خودش رو میبینه میشناسه، میره تو بغل مادرش و پرواز میکنن و از اونجا میرن. حالا جری دلش برای دارکوب کوچولو تنگ شده. دارکوب کوچولو برمیگرده، یه ماچ محکم از صورت جری میکنه و از اونجا میره. جری هم باش بای بای میکنه. بله، همکاری خیلی خوبی داشتن. امیدوارم که شما هم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. تا یه قسمت دیگه، بدرود.
قشنگای من، مرسی که امروزم همراه برنامه خودتون بودین. امیدوارم این روزا که سرماخوردگی هم خیلی زیاد شده، بلا از شما و خانواده عزیزتون دور باشه. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. یادتون نره، خیلی دوستتون داریم. تا هفته بعد و یه برنامه دیگه، خدای مهربون یار و نگهدارتون.